بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی خودشناسی عرفانی، ارکان عمومی معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، وجود درونی یا کمال. جهان اندرون انسان دارای پنج عرصه یا طبقه است: حواس، غرایز، ذهن، دل و روح، که طبقات نفس نامیده می شود. نفس آن چیزی در انسان است که انسان به واسطه آن احساس من یا خود می کند و فردی منحصر به خود و واحد است و این همان احساس وجود است و حدود. اگر گفته می شود که خودشناسی همان خداشناسی است، بدان دلیل است که انسان تنها موجودی است که احساس خود بودن و چیزی بودن و اصلا احساس بودن دارد و بر بودن خود آگاه است و من است، و چون بر خود آگاه است، من است. این بدان دلیل است که دارای صورت و روح خداست و خلیفه خداست و خدا در وجود او حاضر و ناظر است و آنچه که خود نامیده می شود همان خدایی است که در تن خود احساس می شود و نگاه او بر وجود بشر همان آگاهی بشر بر خویشتن و احساس وجود اوست. انسان تنها موجودی است که نسبت به وجود خود احساس مالکیت دارد و صاحب اراده بر وجود خیش است و درباره کل جهان هستی نیز احساس مالکیت دارد و کل جهان را از آن خود احساس می کند و این دال بر حضور روح خدا در بشر است. ولی این خدا تا در بشر به معرفت کامل و یقین نیاید، انسان صاحب وجود خود نمی شود و این معرفت حاصل میزان خودشناسی است و انسان تنها موجودی است که کمابیش دارای خودشناسی است و اصلاً نگاهی که بر وجود خیش می تابد نگاه خداست. در واقع انسان تحت شعاع نگاه اوست که می تواند خود را ببیند و بشناسد. یک میمون حتی در مقابل آینه هم خودش را نمی شناسد و نمی داند که این موجودی که در آینه است خود اوست. پس بحث خودشناسی حاصل بلا وقف خود را زیر نگاه خدا قرار دادن است و این است که خودشناسی را برترین عبادت دانستند. با آدمی به میزانی که خود را در خود حاضر و ناظر می یابد قادر به خودشناسی است و به میزان خودشناسی می تواند خدا را در خود بیابد. شناخت نفس و باطن خود به زبان ساده به معنای یافتن چشم و گوش و بینی و جمال و سر تا پای بدن خود در باطن خیش است و این است که سخن چشم دل و گوش دل و هوش دل سخنی گزافه و شاعرانه نیست و کلام خداست و این همان یافتن خدا در خیش است تا رسیدن به روح خدا در تن خیش که به مثابه کمال خودشناسی و خدایابی در خیش است. زیرا غایت شناختن خدا همان یافتن خدا در خیش است. جسد آدمی تعین و تجسد روح خدا در بشر است. پس منظور از خودشناسی یافتن حواس و اعضای خدا در روح خیش است و یا یافتن اعضای روح، و این همان معنای واقعی روحانی شدن تن است و ظهور روح از تن و رسیدن به نگاه روحانی، شنوایی و بویایی و گویایی روحانی. آدمی با نگاه بر اعماق درون خیشتن به روح می رسد. نگاه بر خیشتن و در خیشتن دارای جاذبه ای جادویی است که در فصل اول تحت عنوان جاذبه بحث شد و روح انسان تحت جاذبه این نگاه الهی به بالا می آید و در واقع استخراج می شود و به تن می رسد و با تن هماغوش و یگانه می گردد و این واقعی توحید و مقام موحد است که مقام عارفان واصل است و فقط در این مرحله از خودشناسی است که خداوند از وجود عارف عیان و معرفی می شود و منظور خدا از خلقت انسان محقق می آید و این تحقق مقام خلافت اللهی انسان است و فقط در این مقام است که انسان مظهر اراده خدا می شود. زیرا همانطور که در فصل اول گفتیم، روح همان اراده نوری در انسان است و در این مقام است که چشم انسان چشم خدا و دست او دست خدا می شود و الی آخر. وجود انسان عرصه ظهور خود خداست و کائنات هم عرصه ظهور صفات اوست. پس عارفان یعنی کسانی که در قلمرو به خودشناسی زیست می کنند بلا وقفه تحت شعاع نگاه خداوند هستند و این نگاه را شبان روز پاس می دارند و در زیر این نگاه شبان روز مشغول تربیت خود می شوند. این نگاهی از اعماق ذات است و نه از آسمان. آن نگاه آسمانی شامل حال همه خلایق است و نگاه رحمانی اوست، ولی نگاه عرفانی او همان نگاه رحیمی و از درون است. 1. حواس یا نفس لامسه. حواس دریچه‌های وجود انسان به جهان بیرون هستند و نیز مدخل جهان بیرون به درون انسان. انسان به واسطه این حواس جهان را از جنبه‌های متفاوت لمس می‌کند و جهان هم از طریق این لمس بر انسان وارد شده و انسان را به خلقت انسانی خلق می‌کند. طبق تقسیمات کهن که تا به امروز اعتبار یافته است، حواس را بر 5 نوع دانستند که به واسطه 5 عضو انجام می‌شود: حس شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه. هر یک از این اعضا لمس خاصی از جهان دارد که به واسطه امواج یا ذرات منتشر شده از جهان موفق به لمس جهان می شوند. ولی حس لامسه عضو خاصی ندارد و تمام پوست بدن حس لامسه محسوب می شود که البته نوک انگشتان دست را مهمترین عضو لامسه می دانند. در حالی که ما در فصل قبل نشان دادیم که عضو جنسی دقیق ترین و شدید ترین حس لمس در انسان است که سایر حواس را هم به خدمت می گیرد و به لحاظی سلطان حواس در انسان است که موفق به لمس اندرون جنس مخالف می شود و باعث عشق و تولید مثل است و لذا خلاق ترین حواس می باشد. مولکول‌های غذا و عطر و هوا مخاطبینی را لمس می‌کنند و حس بویایی پدید می‌آید. امواج نوری سلول‌های بینایی را لمس می‌کنند و مشاهده حاصل می‌شود و الی آخر. پس حواس جملگی حاصل ادراک تن به تن است و در واقع شعور خاکی و بلاواسطه بشر را فراهم می‌آورد. حواس حاصل لمس متقابل انسان و جهان هستند. پس لمس اساس حس است و هر عضوی از بدن بسته به ساختار ویژه‌اش به نوعی موفق به لمس جهان می شود. یکی جهان را می شنود، یکی جهان را می بوید، یکی جهان را می بیند، یکی می چشد و یکی هم می فهمد. از این دیدگاه احساسات قلبی و ذهنی بشر هم انواع دیگر و عمیق‌تری از لمس جهان هستند و باطن و روح و جان جهان را در می‌یابند. و ما در اینجا برای نخستین بار حس دیگری را طرح می‌کنیم و آن را بوسایی می‌نامیم که با عضو لب انجام می‌شود که در واقع بوسیدن رخ می‌دهد. بوسیدن هم یک لمس دیگری است که چه بسا بتوان آن را لمس عاشقانه و عبادی انسان نامید. همانطور که انسان هر که را می پرستد می بوسد. همسر، فرزند، دوستان، دست استاد و یا خاک را در حال سجده و یا اماکن متبرکه. الف، حس شنوایی. خداوند دارای دو حضور و ظهور است، در جهان و در انسان. حواس بیرونی انسان عوامل شناخت خدا در جهان است و حواس باطنی انسان یعنی دل و معرفت عوامل شناخت در درون انسان است و این دو خدا البته یکی است. در بیرون از خود صفات او را در میابیم و در درون خودمان هم ذات و خود خودش را. پس گوش انسان ابزار شنیدن صدای خدا در بیرون است و این مقصود از شنیدن است و انبیای الهی به کمال این مقصود رسیدند و خدا را به ما معرفی کردند و صدایش را به گوش ما رسانیدند. پس غایت و کمال شنوایی ما در شنیدن و گوش فرا دادن به احکام و معارف الهی از زبان انبیای اوست که صدایش را شنیدند. و اما کلام الله دیگری هم هست که کلام خدا در گوش دل عارفان و امامان است که خدا را در درون خود دریافته و به او گوش دل سپردند و این کلام معرفت نفس و حکمت و عرفان نظری است که جملگی دعوت به خداشناسی عملی کردند تا انسان بتواند احکامی را که خدا به پیامبرانش گفته تا به ما برسانند صادقان عمل کند و به اخلاق الله برسد. بنابراین دو نوع کلام الله در تصدیق و تکمیل هم دیگرند. کسی که گوش به حرف عارفان ندهد نمیتواند به کلام پیامبران عمل کند و این رسالت گوش و هدف از شنوایی است. انسان به میزانی که گوش دل و سر به کلام انبیا و اولیا می دهد، می تواند سایر اصوات و صداهای جهان طبیعت و سایر مردمان را هم بشنود و بفهمد و در غیر این صورت مجموعه‌ای ناهمگون از قوقا و عربده و اصوات را می یابد که چون نمی فهمد به تدریج کرخت شده و دیگر اصلا شنوایی را از دست می دهد. زیرا انسان به میزانی که می فهمد شنواییش دقیق تر و عمیق تر می شود و صدای ذات جهان را می شنود و نهایتاً صدای خدا را می شنود که صدای آن نور مطلق و اراده نور و صدای روح است، یعنی روح القدس. برخی از صداهایی که به گوش می رسند در ذهن آدمی درک می شوند و برخی دیگر هم در دل، و انسان به میزانی که گوش هوش و دلش شنواست می تواند دریافتهای گوش بیرونی را هم به زبان گوش عقل و دل ترجمه و دریافت کند و این امر مستلزم معرفت بر ذهن و دل خیشتن است. انسان بایستی بیاموزد که به ذهن و دل و روح خیشتن هم گوش فرادهد که همان شنیدن صدای سکوت است و فقط در سکوت میتوان صدای باطن خود را شنید، آن هم به واسطه ی علم نفس که در شبها گوش دل بسیار قوی تر است و قول خداوند را واضح تر از دلش میشنود. و این راز امر به شب زنده‌داری به اهل معرفت است. آنچه که امواج صوتی نامیده میشود جنبه ای از نور باطن جهان خاک و ثقل است که به گوش ما میرسد و با ما سخن میگوید. این امواج که سوار بر هوا به گوش ما میرسند در واقع صدای هوی هوا را، یعنی صدای عدم ازلی و وجود مطلق ما قبل از خلقت را، به واسطه مخلوقاتش که نور ثقیل و عرصه ظهور صفات او هستند به ما میرسانند و تا گوش، هوش و دل و روح ما زنده و شنوا نباشد هیچ نمیفهمد جز هم همه باد. این باد همان باد بود است. به حس بینایی. وقتی صدایی میشنویم بویی به مشام ما میرسد و یا با چشم بسته چیزی را لمس میکنیم میتوانیم بدون اینکه آن را با چشم ببینیم آن را در ذهن خود تصور کنیم و ببینیم. پس در واقع چشمی هم در ذهن و دل و روح ما وجود دارد که در عالم تصورات و رویاها و خواب ما فعال است. پس در واقع همه حواس دارای ماهیتی شهودی هستند و در خدمت مشاهده عمل می کنند. بدین لحاظ بایستی حس بینایی را آیت ذاتی همه حواس و ادراکات بشر بدانیم که چشم بیرونی ما نخستین پرده از آن را تجربه می کند و صورت خاکی جهان را می بیند تا به یاری آن چشمهای اندرونی ما باز شوند و جمال نور باطن هستی را دیدار کنند. پس حس بینایی یک حس قایی و ازلی ابدی است و لذا ارضا کننده ترین حواس است، زیرا ترمینال حواس است. همانطور که دیدن به مثابه قایت و کمال معرفت و شناخت است که ما را به باور یقین در هر موردی می رساند. ولذا قایت همه حواس و ادراکات بشری این است که خدای جهان را مشاهده کند که جمال ذات هستی است و جمال آن عنصر و نور واحدی که کل هستی از اوست. جمال کسی که ما را آفریده و به سوی او در حرکت هستی. او را در همه جا احساس و آرزو می کنیم ولی نمی بینیم. این دیدار کمال معرفت و آرمان همه حواس و غرایز و ادراک است. موسی عمری مصاحب با خدا بود بدون واسطه، ولی هرگز قانع نبود تا تقاضای دیدارش را نمود و با دیدن شعاعی از نور جمالش غش کرد و گویی مرد و دوباره زنده‌اش نمود. این بدان معناست که هنوز چشم دل و جانش باز نشده بود و لذا چشم و هوش سرش تاب نیاورد و ساقط گشت. همانطور که مثلا چشم ما تاب دیدن آفتاب را ندارد و کور می شود، چشم ما حتی قدرت دیدن بسیاری از جمالهای خاکی را هم ندارد. ما چشم داریم تا بدانیم که دیدن ممکن است و طالب دیدار حق شویم و برایش کاری کنیم. خدا آشکار است. چشم ما قدرت دیدن او را ندارد، پس بایستی چشم دل را به کار اندازیم و فقط با تحت و شعاع نگاه خدا قرار دادن وجود و زندگی و باطن خیش است که به تدریج نگاه باطن ما هم گشوده می شود و این جز به واسطه رابطه ای صادقانه و مریدانه با یک عارف که به مثابه نگاه خداست ممکن نمی آید. آدمی نسبت به خودش کور و کر و گنگ است و لذا هیچ کس نمی تواند به خودی خود باطن خود را ببیند و چشم دل خود را به نور حق بینا کند. یک عارف به درجه‌ای مظهر نور ازلی و اراده روحانی است و لذا نور وجودش موجب گشایش چشم دل می شود و چشم دل را بینا می سازد و روح خفته در ذات را بیدار می کند و نور نگاهش منافذ ظلمت خاک بدن ما را می شکافد. کلامش پرده ظلمت گوش ما را می درد. چشم انسان چشم خداست، ولی خاک اندوده است و جز با نور نگاه چشم کسی که چشم دلش باز شده، این خاک روبی از چشم ممکن نمی شود. ما از بینایی و شنوایی و فهمایی همانقدر بهره‌مندیم که بدانیم که نمی بینیم و نمی شنویم و نمی فهمیم. و این اعتراف سرآغاز دیدن و شنیدن و فهمیدن است. جیم، چشایی و گویایی، زبان. چشایی حس تحریک اشتهای ما جهت خوردن و بلعیدن جهان است که به یاری بویایی و همچنین بینایی کامل می شود. این حس مصرف رزق حیاتی را برای انسان لذت بخش می کند که از لذایز بزرگ بشر در حیات خاک است که بسیاری را تمام عمر فقط به جستجوی این لذت وامی دارد و قربانی می کند. حس چشایی فقط محرک اشتها و قدرت تشخیص غذای مطلوب نیست، بلکه قوای هاضمه را یاری می دهد و در جذب مواد حیاتی به کل بدن کمک می رساند. به یاری حس چشایی و بویایی غذای خود را انتخاب می کنیم، هرچند به یاری این قطعه گوشت یعنی زبان کاری سرنوشت سازتر هم انجام می دهیم و آن سخن گفتن است که امیال و ادراک و دریافتای حسی ما را بیان و معرفی می کند و در بلعیدن غذا به عنوان راز بقای حیوانی ما هم اثری تعیین کننده دارد. بنابر این حس چشایی و گویایی رابطه ای اسرارآمیز دارد. کار حواس به لحاظی بلعیدن جهان به اطوار گوناگون است و زبان که عامل چشایی است این بلعیدن را مستقیم و ممکن می کند. و ما جسمانیت غذاها را می خوریم و سپس این بلعیده های حسی را با همین زبان به صورت واژه ها و اسواس بیان و معرفی می کنیم که چه دیده و بوییده و خورده و یافته ایم. زبان تنها عضو حسی است که در آن واحد هم می بلعد و هم وارد بدن می کند و هم یافته های معرفتی را استخراج می کند از اعماق احساس اندیشه و غرایز و جان ما. بایستی زبان را پیامبر حواس نامید به شرط آن که همه ادراکات ظاهری و باطنی انسان را انواع و درجات حساب بدانیم که نهایتاً درست هم هست. زیرا حس به معنای یک ادراک خام و گنگ و نارس و خاکی شامل حال همه ادراکات است، الا در مقام انسان کامل که به مقام شهود کامل رسیده است که مقام برتر از حس است و آن عرفان است که شناختی عینی و یقینی از ذات است. چشایی دروازه خاکی ترین و مستقیم ترین دریافت و حس جهان است. بلعیدن جهان و تبدیل آن به خون و قوه جان و غذای همه اعضای حسی و ادراکی و عصبی و مغزی و عرفانی. انسان تنها موجودی است که غذا در وجودش تبدیل به نور معرفت و احساس و اندیشه می شود. ولی ملاک کمیت و ظاهر آن چیزهایی نیست که می خورد، بلکه با چه نیتی می خورد. کسی که به یاد خدا نمی خورد و برای دیدار با او نمی خورد، آنچه که می خورد فقط بر ثقل و ظلمت و کهولت جان و تن و هوش و حواس او می افزاید. آن که به خاطر نور می خورد، خورده ها را تبدیل به نور معرفت می کند. دو نوع دیدن و چشیدن و بوییدن از یک درجه نیست. کسی که می بوید و می چشد و در این کار می پوید و می جوید خدا را، در واقع فقط حضور او را در می یابد و این چشیدن و بوییدن بر آتش دیدارش می افزاید و زبان به سخن می گشاید و از او می گوید و به سوی او می رود. چگونه یک تک گوشت می تواند خدا را معرفی کند الا اینکه زبان خدا باشد؟ دال حس بویایی یا بینی. چرا آدمی دو تا گوش و دو تا چشم دارد؟ آیا یکی کفایت نمی کرد؟ منظور دلیل فیزیکی و شیمیایی نیست، بلکه آیا خدا نمی توانست با یکی از هر یک از این اعضای دوگانه مقصودش را ادا کند؟ بیشک می توانست. پس راز این دوگانگی ها چیست که در عوالم معانی و احساسات و معارف هم آشکار می شود و عرصه تضاد و دیالکتیک را پدید می آورد که قلمرو به جنون و اندیشه است و این همه فتنه و فساد بر می خیزاند؟ این راز خلافت اللهی انسان است که سر خلقت و معنای عشق است. این سر مثنوی هر معنایی است. این حقیقت خود خدایی است. آدمی دو تا چشم دارد ولی یکی می‌بیند. دو تا گوش دارد ولی یک صدا می‌شنود. دو تا دست دارد ولی یک بار را برمی‌دارد و دو تا پا دارد ولی به یک راه می‌رود. دو تا مغز دارد ولی به یک امر می‌اندیشد. دو تا بطن قلب دارد ولی یک جان را می پرورد. فقط دل است که یکیست که خانه و منظر خود خود اوست. بینی یا دماغ انسان دو تا منفذ دارد ولی بر یک نقطه از صورت واقع است و آن مرکز جمال است و کانون هویت جمالی هر کسی است و عضو محوری در شکل دهی جمال است و بایستی بینی را عضو یا حس جمالی هم نامید که همه اعضا و ذرات و اشکال صورت را سامان می دهد و به طرز جادویی تبدیل به هویت و جمال یگانه می سازد. علاوه بر این، بینی همانطور که نام بینایی را بر خود دارد، علت یکی دیدن دوتا چشم است. یعنی آدمی بر نوک بینی خود است که نور دوتا چشم را متمرکز و یگانه می کند و از نوک دماغ خود جهان را می بیند. یعنی اولین چیزی که انسان در تماشای هر چیزی می بیند دماغ خیشتن است. اول دماغ را می بیند و سپس هر چیزی را. در واقع انسان از بینی می بیند و این راز عرفانی به غایت حیرت آور و جادویی است. تمرکز و هماهنگی و اتحاد شنوایی دوتا گوش هم به واسطه تمرکز باطنی بر روی بینی ممکن می شود. آدمی در حال اندیشیدن هم ناخودآگاه دست بر بینی خود می زند و انگشتانش را بر بینی تکیه می زند و ذهن را متمرکز می سازد. این کار در اهل معرفت توحیدی بیشتر انجام می شود و یک عمل حسی در اندیشه است. آدمی به قدرت بینی خود حقایق را در اندیشه و دل خود متمرکز می کند و می یابد و می بیند. ساختار و شکل ظاهری بینی انسان در هویت جمالی و هویت عرفانی او نیز اثری سرنوشت ساز دارد. بلزا بینی هر کس در مراحل مختلف عمرش و در مراحل متفاوت حیات اعتقادی و عاطفی و عرفانیش به طرز عجیبی تغییر می کند. چه بسا یک بینی گرد عقابی می شود و بلعکس. بینی پهن جمع می شود و یا بلعکس. در این باب رجوع شود به هویت جمالی در کتاب شناخت شناسی اثر این جانب. بنابراین یکی از ناچیزترین اعمال بینی همان بویایی است که گاه در خدمت چشایی قرار می گیرد و در تشخیص قضا یاری می رساند. به قول نیچه که بینیش از دوران جوانی تا کمال و تا پیری به طرز عجیب تغییر ساختار یافت، آدم اهل معرفت حقیقت را می بوید و تشخیص می دهد. آدمی در حال اندیشه های عمیق شدیداً به طور غیر ارادی از بویایی خود کمک می گیرد و با کم و زیاد شدن شدت تنفس و سرعت آن در تمرکز ذهنی خود دخالت می کند و ضربان قلبش با این جستجو هماهنگ می شود. بینی علاوه بر بویایی عامل تنفس نیز می باشد و هوا را به درون می مکد که هوای هوی ازل است. و این است راز یگان سازی حواس و هوش به واسطه بینی. در این باره در فصول قبل بحث کرده ایم. حس بوسایی یا عبودیت. این واژه بوسایی را هم بر فرهنگ لغات خود بیفزایید که با عضوی به نام لب انجام می شود و آن بوسه بر صبر خاک است و دال بر پرستش می باشد. این امر را هم بایستی یک حس غریزی دانست، زیرا از دوران کودکی و در همه اقوام بشری وجود دارد و حس عبودیت و پرستش و عشق است، چه مادی و چه معنوی. این شاید تنها حسی باشد که در قلمرو مذهب آن هم در عالی ترین جنبه اش، یعنی عبادت، وارد شده و قداست یافته و نماد نابترین حد پرستش است، آن بوسه و سجده بر خاک است که از لب آغاز شده و گاه با تمام صورت کامل می شود. در هماغوشی با سایر انسانها هم این قاعده حکم فرماست. این تنها حس و غریزه است که در آن واحد هم در حیوانی ترین روابط و امیال، یعنی رابطه جنسی، و هم در مقدس ترین روابط یعنی عبادت دخیل است. بوسیدن و این نشان خلوص در عشق و پرستش است و این حس و لمس عاشقانه است. بوسه در اشعار و ادبیات عرفانی ما نیز واقعی اسرارآمیز و از آرمانهای یک عارف در قلمرو وصال عرفانی می باشد. این بوسه تجلی خاکی آن بوسه ازلی است که خداوند بر لب آدم نهاد و روح خود را در او دمید و او را جانشین و محبوب خود و مسجود خلایق کرد و این نماد وقوع عشق خدا به انسان بود. در بوسه های بشری نیز چون این اتفاقی به درجات رخ می دهد و در واقع آدمی روح خود را در محبوبش می دمد که همان نفس خود اوست که هوای هوی ازل است و از اعماق دل و جان برمی آید. همانطور که تنفس در دو مرحله و دو نوع است، یعنی دم و بازدم، بوسیدن هم دو نوع است. دمیدن و مکیدن، دادن و برگرفتن، روح دادن و جان گرفتن، بوسه کرامت و بوسه دعا، بوسه پرستش و بوسه پرسش، و این دو بوسه از دو جناح است. عاشق و معشوق، خالق و مخلوق، به نیم بوسه دعایی بخر از اهل دلی. دو، غرایز نفس اماره. از آنجایی که قبلا کتابی تحت عنوان فلسفه غرایز نگاشتم، در این فصل فقط به مبانی غرایز اشاره می شود. فریضه به فعل و انفعالات جبری حیاتی گفته می شود که از آن هیچ گریزی نیست و حد اکثر می توان تا حدودی آنها را تحت کنترل و نظارت قرار داد که احکام دینی و اخلاقی و شریعتها همان حقوق و قوانینی هستند که برای کنترل و مدیریت غرایز پدید آمدند. تا غرایز تحت تربیت قرار گیرند و موجب هدایت انسان به سوی خدا شوند. در غیر این صورت موجب هلاکت و عذاب و دوری از خدا می شوند. در واقع غرایز آن قوای حیاتی هستند که اگر طبق قوانین الهی قرار گیرند هدایت کننده اند و در غیر این صورت حاصلی معکوس دارند. لذا غرایز قلمرو به ظهور خیر و شرند و همه فضائل و ارزش‌های انسانی از این عرصه می باشند و به لحاظی جنگ انسان‌ها جملگی بر سر غرایز و جولان و سلطیان ها. آنچه که کفر و دین نامیده می شود، دو نظام از عملکرد رهبری غرایز تلقی می شوند. تمدن بشری حاصل رویارویی این دو نظام غریزی می باشند. غرایز هدایت شده و افسار گسیخته. غرایز قلمرو به نیازها هستند. ولذا قلمرو به امارگی بشرند و انسان را امر می کنند تا بلا وقفه به ارضای نیازهایشان بپردازند و این نیازها هرچه که راضی می شوند قحطی زده تر و خواهنده تر و حریص‌تر و مسرف‌تر و نیازمندتر و دیوانه تر می شوند. غرایز عرصه لذایذ حیاتی بشر و نیز نهایتاً عرصه پیدایش ذلت‌ها و عذاب‌ها هستند و جنون یکی از عواقب غرایز افسار گسیخته است. بخش عمده و اساسی احساسات و اندیشه بشر مصرف ارضای غرایز است و گاه کل دل و ذهن انسان به بردگی غرایز درآمده و از صاحبش یک دیوانه جهانخوار می‌سازد. انبیای الهی فقط به قصد تربیت و مهار غرایز بشری آمدند و کل قوانین بشری در عرصه حکومت و قضاوت هم در جهت تکمیل همین امر است و لذا هر کجا که قوانین دین خدا کمتر به اجرا می آیند قوانین حکومتی بیشتر و شاق‌تر می شود. در اینجا به پنج غریزه اصلی اشاراتی خواهیم داشت: گرسنگی، شهوت جنسی، بازیگری، مالکیت و راحت طلبی. غرایز ویژگی عالم جان و حیوانات است و جان هم از جن است که از جنس آتش ناب است و لذا غرایز جملگی آتشین هستند و آتش افروز. الف، گرسنگی و تشنگی یا بلعیدن. ماده اولیه و ازلی و ذاتی پیدایش و خلقت آدمی نور مطلق است که همان ماده وجود او و قضا و قوه حیات و بودن اوست و احساس هستی اوست. حال هرچه که از این نور ذاتی بیگانه تر باشد دچار قحطی و احساس نابودی می شود که این وضع به صورت احساس گرسنگی و تشنگی و بلعندگی و میل به تملک و تصاحب فزاینده بروز می کند. نیز به میزانی که آدمی به این نور ذات خود اتصال دارد به سوی بی‌نیازی می رود که مقام عارفان واصل است در درجات. اگر خداوند مظهر بی‌نیازی مطلق و بلکه مظهر ایثار و کرامت و بخشش و قدرت خلاقه است، از این روست که نور مطلق است و هر که به این کانون نزدیک تر شود، بی نیاز تر می شود و بلعکس. بنابراین، غرایز و نیازهای بشری یا سمت و سوی نوری دارند که همان سوی بی نیازی است که سوی بی سویی در درون است و یا سمت و سوی مادی دارند که قلم رو به نار است و بر قحطی و آتش می افزاید. گفتیم که غرایز از جان برمی خیزند و جان از قلمرو به جن است که عرصه آتش ناب می باشد و لذا جان از جنس آتش و ناری است و هرچه که این غرایز بیشتر ارضا شوند آتش آنها زبانه می کشد و وجود صاحب جان را به آتش می کشد و این آتش که از جن است باعث جنون انسان می شود. پس جن و جان و جنون از یک ماهیت و قلمرو هستند. و لذا پیروی بلا شرط انسان از غرایز موجب جنون اوست. این است که غرایز لجام گسیخته موجب از خود بیگانگی جنونی بشر است. زیرا حواس هم عموماً باعث از خود بیگانگی بشرند ولی از جنس جنون نیست. از شکمبارگی یکی از مهمترین عوامل جنون در بشر می باشد که آتش جان را مهار می گسلد و عقل و اراده را تباه می کند. و انسان فقط در قلم رو به خودشناسی که وادی باطن و روی به سوی ذات است می تواند بر غرایزش از جمله شکمبارگی خود فائق آید. زیرا آن که روی به نور ذات دارد از ذات تغذیه و ارضا می شود و به تدریج احساس وجود می یابد و حرص و بلع او تنزل پیدا می کند. آنچه که موجب کشف آتش در تاریخ شده، نیاز فزاینده نفس اماره بشر جهت بلعیدن فزاینده بود تا بتواند همه چیز را با آتش بپزد و قابل بلعیدن کند. این آتش شعله ای از قلم رو به آتش جن و جنون است و دربی به سوی دوزخ که به تدریج وارد عرصه صنعت شد به صورت خاکی جهنم می باشد که همه غذاهایش نفتی و اتمی و آتشین است و لذا آدمی هرچه که بیشتر از این مواد مصرف می کند قحطی زده تر می گردد و بلعنده تر و جهان خوارتر. ب. شهوت جنسی. همانطور که غریزه گرسنگی و بلعیدن و خوردن محصول حس چشایی و بویایی است و معده را تحریک می کند، شهوت جنسی هم محصول حس جنسی است که از عضو جنسی برمیخیزد که قبلا درباره اش سخن گفته ایم. هر غریزه ای محصول نفسانی و باطنی یک یا چند تا از حواس اولیه می باشد به شرحشان رفت. این حواس مدخل جهان بیرون هستند و لذا اراده انسان را برای تصرف جهان به حرکت با می دارند که شهوت جنسی و میل به رابطه جنسی و ازدواج یکی از این امیال است که بعد از حس جنسی سایر حواس را هم دخیل می کند و ماهیتی شهوانی می بخشد. همانطور که برخی هم جهان را تماماً خوردنی می یابند و برخی هم تماماً گاییدنی یا تصرف کردنی می بینند. شهوت جنسی همانطور که در فصل حس جنسی گفتیم محصول اراده به گریز از خیشتن و عدم ارتباط با ذات خیشتن است که فرد را به غایت حس تنهایی و نابودی می کشاند و این امر مولد شهوت جنسی و کلن اراده به تملک جنسی می باشد و ازدواج نیز بر همین معنا رخ می دهد. ولذا ازدواج و زناشویی که بر مبنای احکام دینی نباشد، این قحطی را درست مثل پرخوری که فزاینده است، تشدید می کند و هر یک از طرفین توقع دارد تا تنهاییش از بین برود. در حالی که مستمرن شدیدتر می شود و این اساس عداوت زناشویی و جهنم زندگی خانوادگی و روابط جنسی است. آدم‌های تنهاتر اگر روی به سوی ذات نکنند به سوی جهنم شهوت می‌روند که یا عرصه هلاکت و جنون آنهاست و یا آنان را به انواع انحرافات جنسی و اخلاقی می‌کشاند و فحشا و هرزگی یکی از این عواقب است. خدای بیرونی و آسمانی و تاریخی در این باره کمترین مشکلی را حل نمی کنند و فقط فرد را منافق و ریاکارتر می سازند. عصر جدید که عصر دوزخ شهوت است و اکثر مفاسد و امراض و بحرانها را پدید آورده است، جز معرفت نفس و عرفان علاجی ندارد. در این باره به کتاب فلسفه وجودی مرد و زن رجوع کنید. جیم بازیگری. بازیگری یک غریزه است. که از کودکی با انسان است و تا پیری فقط پیچیده تر و پرهزینه تر و ریایی تر می شود که نهایتاً سایر انسان ها اسباب بازی هم دیگر می شوند که دموکراسی ها یکی از این آدم بازی جهانی و مدرن و بسیار جدی است که قتل عام ها به همراه دارد که این جنگ ها هم بخش جدی از این بازی است. هر جنگی عاقبت یک بازی است. در این باره رجوع شود به کتاب کاتاچو که همه انواع بازی ها را به تفصیل نشان دادم. بازی با جهان و مخلوقاتش به منظور رهیافتن به ذات نوریان هاست تا در آنجا قرار ابدی و حس جاودانگی پدید آید و چون این مقصودی در صورتی رخ می دهد که فرد اهل معرفت نفس باشد و روی به ذات خود داشته باشد که حداکثر موفق به درک و دریافت صفات اشیا می شود و این همان امر تعلیم است که در بچه ها می تواند وجود داشته باشد. ولی از آنجا که بچه های امروزی با والدین به کلی ضد ذات و بیگانه از خود و کافر به سر می برند، هیچ اسباب بازی و شیئی آنان را ساعتی هم سرگرم نمی کند و نهایتاً به دام کامپیوتر می افتند که خود بچه ها را تبدیل به اسباب بازی می کند و این قلمرو به ظهور یک جنون جهانی است که در حال وقوع می باشد و تا پیران ادامه دارد. تنوع پرستی و بلحوثی ادامه بازی های بی معرفت و کافرانی بشر است که آنان را به سوی شی پرستی و اسارت اشیا می برد و تبدیل به اسباب بازی می کند. برای انسان مدرن عموماً کل جهان و بشریت یک خانه بازی است و این زمینه پیدایش امپریالیسم می باشد که در چنین جهانی زنان اسباب بازی های سیکس و مردان هم سربازان جنگی هستند و این جهان آرمانی یک انسان امپریالیست است. انسان بازیگر دال، مالکیت یا عادت. بهترین و ساده ترین توضیح غریزه مالکیت در انسان همان عادت به اشیا و آدم ها و شرایط است، از جمله عادت به خیشتن. و اما عادت کردن یعنی چه؟ یعنی جا به جایی و خلافت انسان و اشیا. این بیان دیگری از وضعیتی است که عشق نامیده می شود در کاربرد وسیع کلمه. و اما اشیا چگونه بر انسان وارد شده و در وجودش اقامت می گزینند و نیز نفس انسان چگونه بر شیئی وارد می شود و در آن شیء مقیم می گردد؟ از طریق حواس بدان گونه که شرحشان رفت. این همان تناسخ و حلول است و این است که گفته شده که انسان مالک مملوک است. احساس مالکیت حاصل چنین واقعی است، پس چه واقعی نابود کننده است؟ آیا واقعی هولناکتر از این برای وجود انسان در جهان ممکن است؟ مالکیت بسیار هولناکتر از دزدی است، بلکه نابودی است. انسانی که اتصال به ذات خود ندارد، در جستجوی ذات خود در جهان به تسخیر جهان در می آید. کل احکام دین و معرفت که امر به تقوا می کنند، در جهت پیشگیری از این فاجعه است. تقوا به معنای ترس و پرهیز از خیشتن و جهان است. ترس از به دام جهان افتادن و بیگانه شدن از خیشتن و به تسخیر جهان در آمدن. پس عادت کردن و عادی شدن امور زمینه چنین مفلکه است. و اما عذاب آورترین نوع این تناسخ و تسخیر و نابودی همانا عادت به سایر انسانها و احساس مالکیت بر آنهاست که در عمق دل رخ می دهد و صورتی به ظاهر لطیف و عاشقانه دارد. و این است که در عرصه دین و معرفت همسر و فرزندان دشمن آشکار ایمان محسوب می شوند. فقط از این دیدگاه عظمت کار حضرت ابراهیم در طرد و ذبح خانمان خود درک می شود و برتر از آن واقعی ذبح کربلاست که کل خاندان ذبح می شوند و این واقعی سفینه نجات روح انسان محسوب می شود. عافیت. غریزه عافیت یا راحت طلبی و حب جان و تنبلی اساس ترس و هراس انسان در جستجوی حقیقت ذات است. ولذا یکی از بزرگترین دشمنان سیر و سلوک عرفانی می باشد. این غریزه به لحاظی محصول عادات و اسارت غرایز حیوانی است که شکمبارگی، شهوت پرستی، بازیگری و بلهوسی و مالکیت ها از ارکان آن محسوب می شود. همین عادات و عافیت طلبی و رکود روحی موجب کرختی غرایز و ناکامی آنها و فقدان لذایز غریزی شده و لظاهر سفزونی طلبی پدید می آید. و همین امر موجب پیدایش انواع عذابها و امراض جسمانی و روانی می شود و عافیت حیوانی را نیز نابود می کند. بنابراین عافیت پرستی در ماهیتش دشمن عافیت است. آن که روی کرد و اتصالی به ذات دارد در این سیر و سلوک مستمرن زنده تر شده و لذا غرایزش هم خلاق تر و بهرمند تر هستند. ولذا قناعت و خودکفایی پدید می آید. عافیت پرستی موجب خسارت دین و دنیاست.